بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا مسئله دیگر مرحوم شیخ در بحث فسخ مطرح کرده. بفرمایید الثانیه، مسئله دوم، لو اختلف فی تأخر الفسخ ان اول الوقت، اگر اختلاف بایع و مشتری در این بود که آیا فسخ در زمان وجود خیار بوده یا در زمانی که خیار منقضی شده. حالا شیخ فرموده بناءً علی فوریت الخیار، بنابراین که کسی بگوید خیار فوریه. البته این ضرورتی نداره که بگیم خیار فوری است، چه اینکه خیار فوری باشد یا اینکه خیار علت تراخی باشه، تفاوتی نمیکنه. اگر اختلاف بایع و مشتری در اینه که فسخ که انجام شده آیا در زمان خیار بوده یا در زمانی که خیار منقضی شده، اگر کسی گفت که خیار علل فوره، دعوای بایع و مشتری مثلا سر اینه که مشتری علل فور فسخ کرده یا علل تراخی، یعنی خیار منقضی شده سو فسخ کرده، اگرم کسی بگوید خیار علل تراخیه که درستش هم همینه، خب ولی خیارم که علل تراخیه زمان داره، مثلا فرض حالا یه روز یا یک سال. اختلاف بایع و مشتری اینه که این فسخ در زمانی که خیار بود یا زمانی که خیار منقضی شده بود. همین عرض کردم که هیچ چیزی نداره، عرض کردم اشتباستی و این بناءً علی فوریت هم عرض کردم که درست نیست. به هر حال یعنی بایع و مشتری توافق دارن که فسخ انجام شده، فقط حرف سر اینه که اون موقعی که مشتری فسخ کرد حق فسخ داشت یا حق فسخ نداشت. شیخ می‌فرماید که ففی تقدیم مدعی تأخر لأصالت بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فی اول زمان او مدعی عدمه لأصالت صحت الفسخ وجهان. آیا اینجا قول بایع مقدمه یا قول مشتری؟ احتمال داره کسی بگوید که قول مشتری مقدمه، به خاطر اینکه اصل آن است که این فسخ صحیح باشد، اصالت صحت الفسخ. احتمالم داره که بگوییم که این فسخ باطله و قول بایع مقدمه، به خاطر اینکه بایع میگوید قبل از این که مشتری فسخ بکنه که عقد صحیح بود، حالا که فسخ کرد شک میکنیم عقد از بین رفت یا نه، اصالت بقاء العقد. اصالت اللزوم نه، علتش اینه که اصالت اللزوم یقینا تخصیص خورده، به خاطر اینکه یقین داریم که این مبیع معیوب بوده و چون معیوب بوده مشتری خیار دارد، پس اصالت و لزوم تخصیص خورد. اگر یک فردی از تحت یک عام خارج شد، دیگه دوباره به تحت اون عام بر نمی گرده. یعنی این بی وقتی از تحت اصالت و لزوم خارج شد و یه زمان خیار بود، بعد از زمان خیار دوباره بر نمی گرده تحت عام. دلیل اصالت صحت الفسخ الان ارزمان. پس بینید الان شیخ در اینجا فقط اینطوری فرمود، دو تا اصل به نفع بایعه، یه دونه اصل هم به نفع مشتری. درباره بایع میگیم که اصل اینه که عقد صحیح باشه، عقد باقی باشه، یا استصحاب بقای آثار عقد میکنیم، یا حتی میشه بگیم استصحاب عدم خیار. اینا به نفع بایه. و اما به نفع مشتری، مشتری میگه من اون موقعی که فسخ کردم حق فسخ داشتم، شک داریم که این فسخی که مشتری انجام داده صحیح بوده یا نبوده، اصل صحت فسخ. اصل صحت فسخ ما اینجا اصلی که اصلا نداریم. علل قاعده اصل صحت فسخ یا باید برگردد به حمل فعل مسلمان بر صحیح، یا به این باید برش گردونیم. یعنی مشتری فسخی انجام داده، نمیدونیم درست بوده یا نه، حمل فعل مسلمان بر صحیح، یا اینجوری باید معنا کرد اصل صحت فسخ را، یا اینکه اصل صحت فسخ رو اینجوری بگوییم، بگیم مشتری میگه موقعی که من فسخ کردم خیار داشتم. یعنی چی؟ فسخ در زمان خیار بود و فسخ درست بود، یعنی استصحاب بقای خیار تا زمان فسخ. یعنی اصل عملی معنا کنیم. و احتمالاً این معنای دوم تو ذهن شیخ بوده و همینجور حواشی مکاسب احتمالاً این تو ذهنشونه. و الا اگر که کسی بگه اصل صحت فسخ یعنی حمله فعل مسلمان بر صحیح، خب اگر این باشه که این میشه اماره، قاعده فقهی، اماره و قاعده فقهی با اصل عملی تعارض نمیکنه، همیشه مقدمه. علاوه بر اون که اصلا حمل فعل مسلمان بر صحیح در جاییه که موجب ضرر برای مسلمان دیگر نشود. یعنی عمل شما تا موقعی که فقط مربوط به شماست، اینجا میشه بگویی که حمل فعل مسلمان بر صحیح، ولی اگر حمل فعل این مسلمان بر صحیح موجب ضرر یکی دیگه بشه، اینجا دلیل نداریم که حمل فعل مسلمان بر صحیح، و ما نحن فی از این قبیله. چرا حمل فعل مسلمان بر چرا حمل فعل مسلمان بر صحیح، یعنی تا اون موقعی که به نفع شماست. نه اون مسئله قبلی رو اینجوری میگفتم، قبلا میگفتم که حمل فعل مسلمان بر صحیح یعنی این که حمل بر باطل نشود، اما این که بر درست بشود یا نه گفتیم که نه. حالا دارم عرض میکنم که اصلا اون حمل فعل مسلمان بر صحیح هم شرطش اینه که موجب ضرر کس دیگه نشه، به اینجا از این قبیله. خب این فرمایش شیخ. نه بله خیلی خب، چی رو بخواییم ثابت کنیم؟ نه این اثبات نمیکنه. شما از این طرفی استصحاب بکنید که این فسخ ولو اینکه برسه به خود زمان عقدم برسه با ثابت نمیشه که فسخ در زمان خیاره، اصل مثبت میشه. چرا؟ نه من نگفتم اینجوری که یعنی بگیم که حمل فعل مسلمان بر صحیح و صحیح، من اینجوری معنا کردم، گفتم که استصحاب بقاء خیار تا زمان فسخ. من پس چی؟ این ها این باطل. خب بله، و اصل عملی چیه؟ اصل عملی اینه ها، صحت حمل فعل مسلم بر صحیح، یعنی این که تو اینجا ها، یعنی استصحاب بقاء خیار تا زمان فسخ. آیت الله خویی فرموده که اینجا چند تا مسامحه رخ داده. اولین مسامحه اینه که مرحوم شیخ اومده استصحاب را در شبهه حکمیه جاری کرده، با اینکه استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود. این حالا مبنای آیت الله خوئیه، یا مثلا فرسونی آیت الله مکارم هم نظرش همینه. این بزرگواران میگن که روایات استصحاب فقط استصحاب را در شبهه موضوعی میگیره، نه شبهه حکمیه. ولذا این که بخوایم استصحاب بکنیم بقاء ملکیت بایع نسبت به ثمن، یا استصحاب بقاء عقد بکنیم، اینجور استصحاب ها که به نفع بایعه، اینا شبهه حکمیه است. خب این اشکال آی خویی که میشه یه اشکال مبنایی. نه من میگم تو شبهه حکمیه جاری میشود، پس این اشکال مبنایی اینو کار ندارم. اشکال دوم آی خویی، بن عرض کردم دیگه مبنائیه دیگه، آره دیگه عرض کردم مبنائیه. اشکال دوم آیت الله خویی اینه که آیت الله خویی میفرماید که این از مسلمات اصوله که همیشه میگوین اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. حتی می گفتن یکی از شرایط جریان اصول، یکی از شرایطش اینه که اصل موضوعی نداشته باشیم که مقدم است بر اصل حکمی. در ما نحنفی یک اصل می گوید استصحاب بقاء خیار تا زمان فسخ، یعنی به نفع مشتری، که گفتم اصالت و صحه هم یعنی همین. دو تا اصل میگوید که استصحاب بقاء عقد و استصحاب بقاء اثر عقد. این دو تا استصحاب بقاء عقد، یعنی شک داریم عقد از بین رفت یا نه، استصحاب بقاء عقد میکنیم، یا اثر عقد نمیدونیم از بین رفت یا نه استصحاب میکنیم، اینا میشن استصحاب های حکمی. نمیدونم اثر عقد باقی است یا نه، این که این اثر عقد را نمیدونم باقی است یا نه، این استصحاب حکمیه. این استصحاب که به نفع مشتری بود، یعنی استصحاب بقای خیار تا زمان فسخ، این استصحاب موضوعیه و همیشه اصل موضوعی، اصلی که تو موضوع جاری میشه، مقدم است بر اصلی که در حکم جاری میشود. ولذا آی خویی میفرماید شیخ نباید میگفت که اینجا وجهان، یه وجه اینه که قول بایه مقدمه، یه وجه اینه که قول مشتری، یا حتی بعضی ها اینجا اشتباهی هم مرتکب شدن گفتن که بایه دو تا اصل داره، مشتری یه اصل، پس قول بایه مقدمه. نه، مشتری یک اصل داره و قولش مقدم است بر قول بایه که دو تا اصل داره، به خاطر اینکه اصلی که به نفع مشتری اصل موضوعیه، اصلهایی که به نفع بایه اصل حکمیند. نه نه، چون اگر که همون بقای عقد، درسته که اینم خودش باز موضوعی سیزه دیگه است، اما خود این بقای عقد معلول اینه که خیاره درست بوده یا نه، فسخ درست بوده یا نه، به این خاطر دیگه. بله بله، نه تعارض نه، باز مقدمه. یه اصل موضوعی بر چند اصل حکمی مقدمه، تعارضم نمی کند. خب این فرمایش آیت الله خویی. خب بین اصل مطلب روشنه که شرط جریان هر اصلی این است که اصل موضوعی نداشته باشیم و اصل موضوعی همیشه مقدم. این حرف حرف صحیحیه. بله دیگه، از باب این که وقتی که اصل موضوعی رو شما جاری کردید دیگه شک ندارید در حکم، اون اصل حکمی مقومش وجود شکه، با وجود این اصل شک تعبدن برداشته میشه، بنابراین میشه برود. بلکن تمام فرمایش های طول خویی رو این فرضه که اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع جاری میشه، اصل حکمی یعنی اصلی که در محمول جاری میشود، رو این فرض آی خویی داره این اشکالاتو میکنه. و خود شیخ هم همینو قبول داره، ولی قبلا من عرض کرده بودم که، یعنی دو سه سال قبلا تو بحث اصول عرض کردم که این که میگوین اصل موضوعی مقدم است، این موضوعی نه یعنی اصلی که در موضوع جاری میشه و نه به معنی این که اصلی که حالت سببی داره و حکمی مسببی. این یه خلط مبحثیه که خیال کردن اصل موضوعی یعنی اصلی که تو موضوع قضیه جاری میشه نه تو محمول. محمول رو میگن حکمی، موضوع هم میگن موضوعی. یکی فقط گاهی اینجوری معنا میکنن، گاهی اونطوری. اینم قبل عرض کرده بودم که اون که از اول اول جامع المقدمات تا صفحه اول جامع المقدمات میگفت که هر چیزی چهار تا علت داره، گفتیم ارسطو میگفت پنج تا، هر چیزی پنج تا علت داره، علت فاعلی، غایی، مادی، سوری، یکی هم موضوع. موضوع گفتیم علت، ولی درستش این بود اصل موضوعی یعنی اون چیزی که مفروض فرض شده، چیزی که مسلم انگاشته شده، اینه بهش میگن اصل موضوعی، نه اون چیزی که تو موضوع جاری میشه. و این اخذتها مسلماتی کانت هی الاصول موضوعاتی. اصل موضوعی که میگن مقدم است، یعنی اصلی که مسلم انگاشته شده، این معناشه. و در ما نهنوفی اصل بقای خیار تا زمان فسخ، این اصل مسلم انگاشته نشده، بلذا این اصل موضوعی نیست. بن حتی طبق نظر کفایم اشکال وارده، ولی من عرض کرده بودم که اصلا معنای اصل موضوعی اینا نیست. همین مثلا اصل موضوع یعنی یه چیزی که هیچ خدشه درش نشبد کرد و همه مسلم بپندارند، اینو میگن اصل موضوعی. مثلا فرض کنید، حالا بنوار مثالا، بحث دیروز و پریروز توی اصول این بود که علامتهای حقیقت و مجاز. گفتیم یکی از علامتها تبادر، یکی صحت حمل، یکی عدم صحت سلب، یکی اعتراض. اما یه علامتی هست که مسلمه و کسی بحث نمی کنه، با اون استقراء. تو کتابم تالا ندید کسی تو علامتهای حقیقت و مجاز کسی بگه استقراء یکی از علامتهای حقیقت و مجازه، در حالی که این علامت اصلی هم همینه. خود چرا اینو کسی بحث نکرده و نگفته؟ میگه خب این مسلمه دیگه، این که گفتن نداره. نه تنسیسی که دیگه بود، تنسیسو نه خود چرا بحث نمی کنند اینا را؟ میگن اینا اصل مسلمه، موضوعیه. نه هیچ اصطلاح، نه همونه، هیچ اصطلاح خاصی تو اصول نداری. پس بین الان اصل موضوعی معنیش این است یه چیزایی که مسلم بوده و چون مسلم بوده نیاز به بحث نداشته. تبادر یا صحت حمل نیاز به بحث داشت، مسلم نبود. استقراء یا تنسیس اهل لغت مسلم بوده و لذا نیاز به بحث نداره. خب بله، یعنی آقای خویی مرادش اینه که این اصل به نفع مشتری اصل در موضوع است و اصل در موضوع مقدم است بر اصل در محمول. من عرض میکنم که نه، این دلیل نمیشه. موضوع و محمول، ببینید تو گفتن اول آدم موضوع میگه بعد محموله. حالا ممکنه حالا یه جایی هم آدم قضیه رو از باب عکس الحمل بگوید. عکس الحمل اینه که اول محمول میگه بعد موضوع، میگه قائمون زیدون. ولی به هر حال رتبتن موضوع اول است و بعد محموله. ولی این تو کلام ماست. یک کسی مثل خداوند یا شارع مقدس که میخواد حکمی را بیان بکنه، او گفتن موضوع و محمول اینا همش و ما امرونا الا واحده، تقدم و تأخری اصلا توش نیست. خیلی خوب، این تا اینجا نکته اول. نکته دوم اینه که بله، این عرض غیر از اون عرضه ها. ببینید، و عرضی و شی غیر العرضی ذاک البیاض ذاک مثل الابیزی. اون عرضی که حمل می شود بر جوهر و وابسته به جوهره، اون غیر از این عرضیه که اینجا ما داریم میگیم. این عرضی که میگیم محمول عرض موضوعی، این عرض به معنی عرض ذاتی. موضوع کل علم هو الذی یبحث فی عن عوارض ذاتیه، این عرض را داریم میگیم، نه اون عرض را. خب بعد مرحوم شیخ میفرماید که ولو کان منشأ النزاع الاختلاف فی زمان وقوع العقد مع الاتفاق علی زمان الفسخ. اگر دعوای بایع و مشتری سر اینه که هر دو قبول داریم که فسخ انجام شده، هر دو هم قبول داریم که فسخ صبح روز شنبه بود، تو اینم اختلاف نداریم. اختلاف بایع و مشتری سر اینه که عقد روز چهارشنبه بوده و مشتری صبح شنبه فسخ کرد، یا اینکه عقد روز پنجشنبه بوده و مشتری شنبه فسخ کرد. به عبارت دیگه هر دو قبول دارن تاریخ فسخ کیه، و اختلافشون سر اینه که میگن این مثلا ما 24 ساعت یا 48 ساعت هم خیار داشتیم، فرض کنید 48 ساعت خیار داشتیم، ولی حال نمیدونیم عقد چهارشنبه بوده که بگیم صبح شنبه اون 48 ساعت تموم شده بوده، یا عقد پنجشنبه بوده که اون 48 ساعت تمام نشده بوده. اختلاف سر تقدم و تأخر زمان عقد، نه زمان فسخ. شیخ می‌فرماید که آیا بگوییم که عقد مؤخره، یعنی چهارشنبه نبوده پنجشنبه است تا فسخ درست باشد، یا اینکه نه عقد مؤخر نبوده پس فسخ باطله؟ این فرمایش شیخ که حالا دو وجه در اینجا هست. اول چند تو شبیه مسئله رو عرض بکنم تا وقت بعد حالا حکمش چی. ببینید این خیلی زیاد مثال داره، این که میدونیم فسخ کی بوده اما نمیدونیم عقد کی بوده. مثلا فرض کنید که اگر کسی زنش رو طلاق داده، خب این زن باید مثلا 3 ماه عده نگه بدارد. مثلا فرض کنید روز صبح روز شنبه عده تمام میشه، مردم میگه که من رجوع کردم، صبح روز جمعه رجوع کرده قبل از شنبه. اگر تاریخ وقوع طلاق مثلا کی بوده، این رجوع درسته، اگر چه زمانی بوده این رجوع باطله. یعنی تاریخ وقوع رجوع در طلاق رجعی مشخص، در فلان ساعت مرد رجوع کرده. اختلاف سری اینه که مثلا طلاق کی بوده، طلاق مثلا فرض کنید که 1 ماه پیش بوده یا 1 ماه بعد بوده، 1 روز قبلش بوده یا 1 روز بعد. این یک مثال. مثال دیگر فرض کنید در باب رهن، کسی چیزی را رهن گذاشت، راهن، فرش را گرو گذاشت پیش مرتهن، و راهن وقتی که چیزی را رهن می‌گذارد در واقع اجازه هم می‌دهد به مرتهن که میتونی اینو بفروشی، اگر که قرضتو ندادند اینو بفروش، و راهن میتونه از این اذن برگرده. فرض کنی فلان تاریخ آقای مرتهن فرشو برد فروخت، راهن میگه من قبلش برگشته بودم، اون یکی میگه نه قبلش برنگشته بودی، بعد از فروش برگشتی. یا مثلا در باب خیار مجلس یا خیار حیوان، راهن نمیتونه بفرشه با اجازه مدام. از اون طرف میشه بل. در باب خیار حیوان، خیار مجلس، مثلا با یه مشتری هر دو قبول دارن که خیار حیوان 3 روزه، مشتری هم قبول داریم که صبح روز شنبه فسخ کرده. اما عقد کی بوده؟ عقد روز پنجشنبه بوده که صبح شنبه هنوز خیار هست، یا عقد 3 شنبه بوده که اون موقع که این فسخ کرد خیار وجود نداشته؟ باز مثلا فرسونی در باب خیار مجلس، در باب خیار مجلس مثلا فرض کنید که هر دو قبول دارن فسخ انجام شده، فسخ تو خیار مجلس، هر دو هم قبول دارن که یک تفرقی انجام شد. تفرق چه ساعتی بود؟ مثلا هر دو قبول داریم صبح شنبه فسخ کردن، اما تفرق بعد از ظهر جمعه بود که این فسخ صبح شنبه باطله، یا اینکه تفرق بعد از ظهر شنبه بوده پس این فسخ درسته. از اینجور مثال ها خیلی میشه درست کرد که همشون مبتنی بر همین مسئله است که حالا میخواییم بگوییم. یکی معلوم و تاریخه، یکی دیگه مجهول و تاریخ. آیا میشه اصل یا استصحاب جاری بکنیم در اون مجهول و تاریخه و استصحاب بکنیم تا زمان این معلوم و تاریخ؟ حالا حکمشو انشاءالله شنبه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو لباس آب کرم اونجا میگم که هر دوتو اصل جاری میشن، سببی و مسببی نیست. همونجا اون سببی و مسببی به معنی علت و معلول هست، اونجا علت و معلول هست، ولی باز میگم اصل توی لباسم جاری میشود. خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، باید بریم سراغ چیزای دیگه. نه همه میگن مقدمه اونا خواه هیچی، یعنی این رو بیزنیم کنار بریم سراغی اصل دیگه، این عیبی نداره، اینو من قبول دارم.